راديو داري خبره منا بابي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. رئیس سازمان جهانی صحت هشدار داده که نابرابری دسترسی و استفاده از واکسین ویروس کرونا در سطح جهان باعث ادامه شیوع ویروس می شه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه پاکستان امروز شنبه گفت که اسلام آباد اجازه نخواهد داد تا ایالات متحده در آن کشور پایگاه نظامی خود را ایجاد کند. شاه محمود قریشی به اعضای سنای پاکستان امروز گفت که کشورش همچنین به تیاره‌های بدون سرنشین ایالات متحده اجازه نخواهد داد تا در آینده در قلمرو آن کشور عملیات نظامی انجام دهد. اظهارات این دیپلمات ارشد پاکستان پس از آن بیان شد که شماره از رسانه‌های پاکستانی از داشتن تمایل مقام‌های آمریکایی مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی ایالات متحده پس از خروج قوای ناتو از افغانستان گزارش دادند. منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی امروز شنبه گفت که خروج قوای بین‌المللی از افغانستان به شکل منظم ادامه دارد و تاکید کرد که ناتو پس از خروج قوای خود از افغانستان کمک‌های خود را برای آن کشور ادامه خواهد داد. ینس استولتنبرگ این موضوع را در جریان ملاقاتش با کاجا کالاس صدراعظم استونیا بیان کرد و گفت که ناتو به کمک‌های خود نه تنها برای مردم افغانستان ادامه خواهد داد، بلکه کمک‌های این پیمان برای قوای امنیتی آن کشور نیز در بخش آموزش و تمویل مالی ادامه خواهد یافت. بر اساس تصمیم جو بایدن و شرکای ناتو، قرار است همه قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان تا قبل از 20مین سالروز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. وزارت دفاع افغانستان امروز سه‌شنبه گفت که گروه طالبان تلفات سنگین را در جریان درگیری‌های اخیر متقبل شده و این گروه قادر نیست خواستهای خود را بر مردم آن کشور تحمیل کند. فاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که حملات تهاجمی گروه طالبان در ولایت‌های مختلف به خصوص غزنی، قندهار، بغلان و هلمند عقب زده شده است.
خوشبختانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا در میدان‌های نبرد یک موقع بهتر قرار دارند. در تمام ولایت‌ها حمله‌های طالبان دفع و طرد گردیده، با گذشت هر روز وضعیت بهبود پیدا می‌کند، به خصوص در ولایت غزنی، در ولایت قندهار، در ولایت بغلان، هلمند در روزهای اخیر تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده. در 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در عملیات‌هایی را که در 12 ولایت راه اندازی کردند 162 طالب کشته شدند و بیشتر از 100 تن دیگر زخم برداشتن. این پیام رهبری وزارت دفاع افغانستان به مردم است که اصلا این ناممکن است که طالبان بتونن از راه نظامی خواستای نامشروع خود، فکر باطل خود بالای مردم افغانستان تحمیل بکنن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با تمام قوت از مردم محافظت خواهند کرد.
با آغاز خروج قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان، درگیری ها میان قوای امنیتی افغانستان و گروه طالبان در 20 ولایت آن کشور افزایش یافته است. درگیری هایی که در پهلوی تلفات به جناح‌های درگیر جنگ از غیر نظامیان نیز قربانی گرفته است. همزمان با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، صدراعظم استرالیا گفته است که به دلیل فضای نامناسب امنیتی سفارت خود را به گونه موقت در کابل مسدود می‌کند. اسکات موریسن گفته است که سفارت استرالیا در کابل قرار است تا پایان این هفته مسدود شود. آقای موریسن گفته است که این تصمیم موقتی خواهد بود و با بهتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان این سفارت بازگشایی خواهد شد. پس از تصمیم ایالات متحده آمریکا و ناتو برای خروج نیروهایشان از افغانستان، استرالیا نخستین کشوری است که به دلیل تهدیدات امنیتی سفارت خود را در کابل بسته می کند. در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که به تصمیم حکومت استرالیا احترام قائل است. وزارت دفاع افغانستان امروز شنبه از رهایی 41 نفر از یک زندان گروه طالبان در مربوطات ولسوالی پشتون زرخون ولایت هرات خبر داد. فاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که این افراد دوشنبه شب در نتیجه عملیات کماندوی افغانستان از بند طالبان رها شدند. آقای امان افزود که در میان این افراد آزاد شده 19 تن آنان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و متبقی آن غیر نظامیانند که از مدت به این سو در این زندان نگهداری می شدن. آقای امان افزود که در این عملیات 7 محافظ این زندان کشته شدند. او تاکید کرد که روند عملیات نیروهای ویژه آن کشور به هدف در هم شکستن زندان‌های طالبان ادامه دارد. روز گذشته نیز نیروهای کماندوی افغانستان یک زندان طالبان را در ولایت بغان در هم شکسته و 8 همقطارشان را از بند طالبان رها کردند. وزارت دفاع افغانستان همچنین گفته است که از آغاز سال 400 خورشیدی به این سو صدها تن از نظامیان افغانستان و غیر نظامیان از زندان‌های گروه طالبان در برخی ولایت آن کشور رها شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. مقام‌های افغانستان امروز شنبه گفتند که آتش‌سوزی در بندر ابو نصر فراهی ولایت فرا پس از چندین ساعت با کمک تیم اطفائیه ایران مهار شد. عبدالله ولیزاده مشاور مطبوعاتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که این آتش‌سوزی حوالی ساعت 9:40 دقیقه صبح امروز به وقت محل در این بندر به وقوع پیوست. آقای ولیزاده افزود که چندین ذخیره تیل در این بندر آتش گرفته بود که برای مهار کردن آن از اطفائیه ایران نیز کمک گرفته شد. او افزود که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. در این حال شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرا به صدای آمریکا گفت که این آتش سوزی خسارات انگفت مالی را به تاجران افغانستان به بار آورده و گفت که بی توجهی مقام‌های مرکزی در تجهیز بنادر به سیستم‌های اطفائیه مدرن باعث شده تا واقعات آتش‌سوزی خسارات انگفت مالی را به جا بگذارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایران امروز سه‌شنبه فهرست 7 نفر را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آن کشور تصویب کرد. ابراهیم رئیسی رئیس قوای قضاییه در میان نامزدهای فوق‌العاده محافظه‌کار شامل است. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و علی لاراجانی از فهرست رقابت در انتخابات پیشروی ایران عزل شدند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قول وزیر داخلی آن کشور گزارش داده است که محسن رضایی، سید جلیلی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، عبدالناصر امتی، محسن میر علیزاده و علیرضا زاکانی دیگر نامزدان کرسی ریاست جمهوری ایرانند که از سوی شورای نگهبان آن کشور برای 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران تصویب شدند. صدها شهروند عراقی امروز سه‌شنبه در بغداد پایتخت آن کشور علیه مسئولیت آنده افراد دست به مظاهره زدند که در کشتارهای هدفمند فعالان برجسته و ژورنالیستان دخیل بودند. معترضان برای حکومت عراق 2 هفته فرصت داده بودند تا افرادی که مسئول این کشتارها هستند حسابی شوند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر که نهاد نیمه رسمی است، از اکتبر 2019 میلادی به این سو حدود 35 فعال مدنی در جریان مظاهرات ضد حکومتی کشته شدند. در این مدت 82 مورد سوی قصد بر جان فعالان مدنی و ژورنالیست‌ها نیز صورت گرفته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز سه‌شنبه از پیشنهاد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر نشست دو جانبه میان رهبران دو کشور استقبال کرد. قصر سفید و کرملین در حال حاضر برای نشست رؤسای جمهور دو کشور کار میکنند و قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور بایدن در اوسط ماه جون در سوئیس با هم ملاقات کنند. وزیر خارجه روسیه گفته است که اگر تلاش‌های دو کشور مؤثر واقع شود، تنش میان واشنگتن و مسکو کاهش خواهد یافت، اما تاکید کرد که چنین کار ساده نیست و نمیتواند به سرعت انجام شود. با وجود افزایش تنش میان ایالات متحده و روسیه، رئیس جمهور بایدن ماه گذشته خواهان ملاقات مستقیم با امتای روسیه شد. اعزام قوای روسی به مرز اوکراین، حمله اکرهای روسی بر ادارات فدرال آمریکا و ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا از جمله عوامل عمده تیرگی روابط میان دو قدرت جهان به شمار می رود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز شنبه بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. آقای بلینکن به بیت المقدس سفر کرده تا از ادامه آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس که از روز جمعه به این سو برقرار است حمایت کند. وزیر خارجه آمریکا قرار است با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین نیز در رام الله ملاقات کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
وزیر خارجه آمریکا که در کنار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت میکرد گفت که اسرائیل و فلسطینی ها خسارات عمیقی را در جریان جنگ 11 روزه متحمل شدند و تاکید کرد که برای ایجاد اعتماد میان دو طرف کارهای زیادی باید انجام شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده تلاش می‌کند تا کمک‌های جامعه بین‌المللی را برای بازسازی غزه جلب کند، اما جلب کمک‌ها به گونه‌ای خواهد بود که گروه حماس از آن منفعت نخواهد برد، ولی از این کمک‌ها هم فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها مستفید خواهند شد. در 11 روز درگیری میان حماس و اسرائیل 232 فلسطینی و شمول ده‌ها کودک در حملات هوایی اسرائیل کشته شده و افزون بر 1500 نفر دیگر زخمی شدند. این جنگ بیش از 58 هزار باشنده غزه را بیجا کرد. همچنان در اثر حملات راکتی حماس بر بخش‌های اسرائیل دست کم 12 اسرائیلی به شمول یک کودک کشته شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 167,411,000 نفر رسید. بر اساس سه تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان حدود 3,476,000 نفر به سر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 33,145,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ بیش از 590,700 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه از دول عضو این اتحادیه خواست تا حریم فضایی خود را بر روی همه خطوط هوایی بلاروس مسدود کنند. این درخواست پس از آن صورت گرفت که حکومت بلاروس روز یکشنبه یک طیاره تجارتی را مجبور کرد تا در میدان هوایی منسک نشست اضطراری کند و پس از نشست اضطراری این طیاره قوای امنیتی بلاروس رامان پروتاسیویچ فال و خبرنگار منتقد الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور را که در این طیاره پرواز میکرد دستگیر کرد. شرح بیشتر از نسیر محمود عزیزی.
بعد از این نشست اضطراری، قوای امنیتی بلاروس رامان پروتاسیویچ فعال و خبرنگار منتقد الکساندر لوکاشینکو را که در سازماندهی مظاهرات ضد حکومت آن کشور نقش فعال داشت و در این طیاره پرواز میکرد دستگیر نمود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز شنبه گفت که نشست اجباری یک طیاره تجارتی در بلاروس یک اقدام طیاره ربایی حکومتی است. آقای استولتنبرگ همچنان خواستار تحقیقات بین المللی در مورد نشست اضطراری اجباری طیاره تجارتی در منسک شد و از حکومت بلاروس خواست تا آقای پروتاسیویچ را فوراً از قید آزاد کند. قبل بر این شماری از شرکت‌های هوایی مانند ایر فرانس، لوفتانزا و شرکت هوایی سنگاپور گفتند بعد از این رویداد طیاره‌های آنها از حریم فضای بلاروس عبور نخواهد کرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده از حکومت بلاروس خواستند تا به صورت فوری رامان پروتاسیویچ 26 ساله را از قید آزاد کنند. وی برای پوشش خبری با آتن پایتخت یونان سفر کرده بود و قرار بود به پولند، کشوری که در آن در تبعید به سر می‌برد، برگردد.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. رئیس سازمان جهانی صحت هشدار داده که نابرابری دسترسی و استفاده از واکسن ویروس کرونا در سطح جهان باعث ادامه شیوع ویروس کرونا میشه و تا زمانی که انتقال ویروس کرونا در همه کشورها متوقف نشه، این بحران پایان نخواهد یافت. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل می‌شنوین.
تدروس ادهانوم گبریس، رئیس سازمان جهانی صحت، به شجاعت بسیاری از کارکنان مراقبت‌های صحی که اغلباً به قیمت جان خود به صورت داوطلبانه برای نجات جان میلیون‌ها نفر کار کرده‌اند، ادای احترام کرد. آقای گبریس تخمین می‌کند که حدود 150,000 نفر بیشتر به دلیل نداشتن تجهیزات محافظتی شخصی و واکسین هایی که بتواند آنها را نجات دهد جان باختند. رئیس سازمان جهانی صحت
کشورهای ثروتمند را به احتکار واکسین‌های نجات دهنده و تداوم بیماری همگیر متهم کرد. وی خاطر نشان کرد که بیش از 75% تمام واکسین‌ها فقط در 10 کشور پخش شده، در حالی که در کشورهای فقیرتر فقط 2% از دوزها تطبیق شده است. وی این نابرابری استفاده واکسین را یک رسوایی خواند و گفت که این غیر منصفانه است که یک گروه کوچک از کشورها بیشتر واکسین های جهان را تولید و خریداری می کنند و سرنوشت بقیه جهان را کنترل می کنند. آقای گبریس همچنان افزود وضعیت جهانی بسیار شکننده است و کشورهای ثروتمند نباید از توانایی خود برای غلبه بر ویروس رضایت خاطر داشته باشند.
No country should assume it's out of the woods.
هیچ کشوری نباید تصور کند که از خطر نجات یافته است. مهم نیست که میزان واکسیناسیون آن چه باشد. این ویروس به طور مداوم در حال تغییر است. تغییرات آینده می تواند ابزارهای ما را به اثر کند و ما را به حالت اول برگرداند.
گبریس می گوید یکی از بزرگترین عوامل این همگیری عدم همبستگی بین المللی و شریک ساختن سوابق، اطلاعات، عوامل بیماریزا، منابع و تکنولوژی بوده است.
ما فقط می توانیم با تعهد جدی بین ملت‌ها در جهت ایجاد یک بنیاد محکم برای همکاری‌های پیشرفته ضعف اساسی را برطرف کنیم. تعهد برای آمادگی و واکنشی که می تواند آزمون‌هایی را برطرف کند که من به آن اشاره کردم. یک توافقنامه بین المللی که نماینده همه ملت‌ها و مردم باشد.
انتظار می رود بحث و گفتگو در مورد این موضوع آغاز گردد که آیا مذاکرات در مورد تنظیم یک معاهده قانونی همگیر برای ایجاد آمادگی بهتر و جلوگیری از آن در مجموع برگزار شود یا نه. تا کنون کنوانسیون مؤسسه جهانی صحت چارچوب کنترل دخانیات تنها معاهده است که تحت نظارت سازمان جهانی صحت مورد مذاکره قرار گرفته است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
یوگاندا میزبان بیشترین جمعیت پناهجویان در قاره آفریقاست و روانشناسان میگن که میزان اقدام به خودکشی در میان اونا در جریان شیوع بیماری همگیر کووید 19 افزایش یافته. حلیمه عثمانی گزارشگر صدای آمریکا در مورد کمک به کسایی که از خطر جسمی فرار کردند اما با ضربه های روحی مرگبار به سر میبرند گزارش تهیه کرده که جزئیات او را از سحر عظیمی میشنویم.
متا جاستن 22 ساله از جمهوری دموکراتیک کانگو قبلا در یکی از شهرک‌های پناهندگان یوگاندا زندگی سختی داشت. هنگامی که حکومت یوگاندا سال گذشته اقداماتی را برای کنترل شیوع کووید 19 اعلام کرد، زندگی را برای وی حتی سخت‌تر کرد. متا که قبلا با کار غیر معمول در خارج از شهرش زنده مانده بود، در زمان شیوع کووید با کار کم یا هیچ کاری در دسترس مردم محلی، هیچ درآمدی برای تامین نیازهای خانواده‌اش نداشت. برای متا که با 5 خواهر و برادر و یک پدر بیکار زندگی میکرد، این گرسنگی بود که باعث شد تا مرز خودکشی برسد. متا جاستن اضافه کرد:
ما دو روز بدون خوردن غذا بودیم، اما فقط با مایات زنده مانده بودیم. کمی مایاتی که برای لحظه ما را حفظ کرد. آن وضعیت برایم به این معنی بود که ماندن در این دنیا برای من فایده ندارد.
مامورو جکسون پناهنده ای از سودان جنوبی میگوید عدم تعامل انسانی او را به خودکشی سوق داده است. مامورو که با یک برادر کوچکترش به یوگاندا فرار کرده بود و پدر و مادرش را در سودان جنوبی رها کرده است، آماده تصدی نقش پدر یا مادر برای برادر کوچکش نبود. او میگوید
در واقع این به فکر من خطور کرد، چون احساس میکنم که در این دنیا تنها هستم. چون من فرد بزرگتر بودم، برادر دیگر من هنوز خیلی کوچک است. احساس میکنم از حد توان بیشتر زیر فشارم.
ملالی یک روانشناس و مشاور میگوید هر دو شرایط جاستن و جکسون به دلیل تصور این که پس از جدایی از خانواده تحت مراقبت قرار نگرفتند عمیق‌تر شده است. و در مورد موضوعات اساسی این دو فرد میگوید
این
افراد از بدرفتاری پدر و مادرشان فقط ضربه خورده و آسیب دیدند، به خصوص کسانی که با خشونت روبرو شدند. آنها واقعا فشار روحی زیاده پس از سانحه داشتند که اکنون با آنها روبرو شده است و حالا آنان در معرض خطر مرحله بعدی و تأمل در مورد خودکشی هستند.
روانشناسان میگن که تصمیم گیری در مورد خودکشی به صورت مرحله ای صورت میگیرد. این موارد شامل از دست دادن امید، برنامه ریزی در مورد چگونگی پایان دادن به زندگی آنها با استفاده بیش از حد از زهر، ریسمان یا سقوط از ارتفاعات در نهایت انجام می شود. روانشناسان میگویند افراد در مرحله دوم در معرض خطر باید توجه لازم را داشته باشند تا از خودکشی آنان جلوگیری شود. روانشناسان میگن برخی از علائمی که باید مراقب آن باشید انزوا، گریه، با خود منحصر شدن، از بین رفتن علاقه به فعالیت‌های لذت بخش قبلی و کمبود خواب است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
بررسی های ابتدایی روشن ساخته که در دو ماه نخست سال 1400 خورشیدی بالاتر از 3000 خانواده از مناطق ناامن غزنی در نتیجه جنگ از خانه های خود فرار کرده و در مناطق نسبتا امنی ولایت جا به جا شدند. در رابطه با تأثیرات بیجا شدگی بر بیکاری و اقتصاد ولایت غزنی خبرنگار رادیو آشنا گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
میگه سرار سر لوچ پای لوچ از خواب کشیدن.
نمیدانند چه زمان فرصت بازگشت به روستایشان فراهم خواهد شد. محله که در آن خانه داشت و از کشت گندم و محصولات باغ مصارف خانوادش را تأمین میکرد، میدان جنگ است و کشتزار مای. حالا مثل هزاران خانواده بیجا شده دیگر منتظر کمک های نهادهای مدد رسان است. خودش را شاه محمود معرفی میکند، یکی از بیجا شدگان جنگ های اخیر غزنی که حالا با سرنوشت نامعلوم مواجه می باشد و برای زنده ماندن در نیمه های شب با زن و بچه‌اش فرار کرده و به شهر غزنی آمده است.
با تمام دنیا ما هم گوییم که برادر ما یک کارگر تا وقعی کارگر بودیم، شش برادر هم یک فامیل زندگی می‌کردیم. 50 نفر تا حدود 55 نفر زن و مرد ما هم زندگی ما بود. دیگه هیچ نه کدام وایداد داریم نه کدام خارج داخل. کل ما دقنکار، مزدورکار، صایفه، اینا حال ما ایران هستیم و درباره خدا چه کنیم و کدام طرف بریم.
مسئولان محلی غزنی در حالی که آمار دقیقی از آوارگان جنگ های اخیر را نمی دانند، اما تأیید می کنند که تا حالا 3000 خانواده بیجا شده را شناسایی کردند. وحیدالله جمعزاده از سخنگوی والی غزنی گفت بیجا شدگان از ولسوالی های قره‌باغ، خواجه‌عمری، جیغتو، دهیگ و روستای آرزو از مربوطات مرکز غزنی می باشند. از سوی دیگر حمیدالله مجیدی رئیس مبارزه با حوادث غزنی هم گفت که از طریق کمیته اضطرار 275 خانواده بیجا شده که در شرایط بسیار بد قرار داشت کمک دریافت کردند. خالق داد احمدی رئیس مهاجرین غزنی نیز گفت که در حال بررسی و کمک رسانی با همکاری مؤسسات کمک رسان به بیجا شدگان هستند.
کمک رسانی شده برای از اونا طریق مرسات همکار و کمک های خود دولت و به جاشدهای ولسوالی خوشمیری تحت سرویس قرار داره. گرچه کمک های افتیزادی از طریق کمیته اضطرار برای از اونا هم که تجریان داره و ما تصمیم داریم که به جاشدهای ولسوالی هم یک رای حل پیدا کنیم که برای از اونا انشالله کمک های لازم
محمد فداکار استاد پانتون در غزنی به این نظر است که مهاجرت های جبری یا اختیاری از روستاها به شهر سبب افزایش نرخ بیکاری در شهر و فلج شدن چرخه زراعت و مالداری در روستاها می شود و این امر سبب تشدید فقر مطلق در جامعه می گردد.
وقتی که نرخ بیکاری در شهرها افزایش پیدا میکنه، برای عمو خانواده هایی که کار نداره پیامد منفیشی است که اونا نمیتونه حداقل نیازهای اساسی خود را برآورده کنه و از طرف دیگه برای کسایی که کار میکنه عملا تعداد افراد بیکار در شهر افزایش پیدا میکنه و تقاضا به کار بالا میره. بنابراین متقابلا نرخ مزد در شهرها پایین میاد. وقتی که نرخ مزد در شهرها پایین بیاد، قدرت خرید خانواده ها کاهش پیدا میکنه، چون یکی از سه مؤلفه اساسی توسعه انسانی قدرت خرید است. وقتی قدرت خرید پایین بیاد، بنابراین توسعه انسانی در پایین ترین سطح خود قرار میگیره.
سال گذشته ریاست مهاجرین غزنی اعلام کرده بود که در 5 سال اخیر نزدیک به 20,000 خانواده از روستاها به شهر این ولایت در نتیجه جنگ به جا شدند که بیشتر آنها بیکارند و در شرایط بد مالی قرار دارند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
در تلاش برای مقابله با افزایش شدید جنایات نفرت که جمعیت‌های آمریکایی آسیایی تبار در نیویورک هدف قرار داده، گروهی از داوطلبان به نام فرشتگان محافظ حضور و اقدامات خود در او شهر گسترش دادند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد لیلی ماحبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
هنگام گشت و گذار در خیابان‌ها و قطارهای متروی نیویورک با مشکل می‌توان از دیدن اعضای گروه موسوم به فرشتگان نجات یا محافظ با واسکت‌های قرمز رنگشان غافل شد. از زمان شیوع بیماری همگیر و گسترش کووید 19، خشونت و خصومت علیه باشندگان جنوب شرق آسیا در شهر نیویورک بیشتر شده است. یک گروه داوطلب برای جلوگیری از جرایم و قتل‌ها در مناطقی از شهر نیویورک که رقم جمعیت آسیایی آن بلند است، گشت و گذار و گزمه را افزایش دادند. کریس کاربنل، سرپرست تیم فرشتگان نجات یا گاردین انجلز، می گوید
اخیراً علیه مردمان جنوب شرق آسیا جنایت نجات پرستانه صورت گرفته است. معمولاً آنها به تلفن همراه یا به پول جیب شما چشم می دوزند و نظر دارند. آنها بیشتر مایلند که افراد مسن را هدف قرار بدهند.
کریس با بلند بردن تعداد این گروه، گزمه و بررسی 109 محله را با حضور پلیس شروع می کند. مارک شوارتز، افسر پلیس نیویورک، گفت
ما می توانیم از شما بسیار استفاده کنیم. از شما به خاطر انجام این کار بسیار سپاسگزار هستم و متأخر هستم که جامعه نیز او را بسیار خوش داره.
اما همیشه اینطور نبوده. گروه نظارت محله که در اواخر دهه 70 آغاز با کار کرد، در طول 4 دهه گذشته با اختلاف نظر روبرو شده و به دلیل تکتیک های خود با پلیس درگیر بوده است. اما در حال حاضر با افزایش احساسات ضد مردمان جنوب شرق آسیا، برخی از مسافران خوش هستند که این گروه ها فعال می باشند. یک زنی که بعد زبان تایوانی صحبت می کرد گفت من از سوار شدن با قطار یا حداقل سوار شدن با آن با تنهایی اجتناب میکنم. این نعمت است که من اکنون از خانه کار میکنم. به طور کل احساس امنیت نمیکنم. به همین دلیل کریس و تیم وی نظارت خود را بر نقاط حمل و نقل عامه متمرکز میکنند. کریس با دنبال داوطلبان است که میتواند با غیر از انگلیسی با زبانهای دیگر صحبت کنند تا با قربانیان کمک کند که در بحث‌ها و گزارش‌دهی‌های این نوع رویدادها راحت‌تر باشند. از آغاز سال 2021 میلادی پلیس شهر نیویورک حداقل 39 گزارش را در مورد جنایات نفرت ضد مردم جنوب شرق آسیا دریافت کرده است که این رقم همکنون 28 قضیه بیشتر از سال گذشته سبقت یافته است.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.